ویروس جهش یافته منحوس وارد افغانستان شود یا شده باشه حتی
بله.
که هنوز شناخته نشده یا شناخته شده. من جای شنیده بودم که ویروس جهش یافته انگلیسی خیلی سریع منتشر میشه و خیلی زود میگیره و خیلی زود هم از پای در میاره. در این رابطه آیا اطلاعات جدیدی هست، اطلاعاتی هست که به درد ما و دوست شنونده بخوره بدانیم؟
نه، تقریبا نکات همیست که شما اشاره کردین. ببینین ویروس کرونا و کووید 19 مثل هر ویروسی دیگه، مخصوصا در شرایطی که اپیدمی صورت میگیره، پاندمی صورت میگیره، جهان شمول میشه و انتقالش از انسان‌ها وسعت و گسترش پیدا میکنه، خاصیت ویروس ها در این انتقال های مکرر از یک انسان به دیگه انسان، از یک انسان به دیگه انسان، از یک جامعه به دیگه جامعه، اصلا اینا موتیشن ها و جهش های را در طبیعت این ویروس ها هستن که انجام میتن. بعضی وقتا این جهش ها میتونه بسیار خطرآفرین تر باشه، خطرناک تر از حالت گذشته باشه. ویروس جهش یافته در بنام ویروس انگلیسی اینمی خاصیت داشت که توانمندی انتقال و سرایتش بسیار بالا بود.
بله.
تا 70-80 فیصد بعضی از مجامع علمی ذکر کردن که قدرت انتقال و سرایتش یک قدر بالاست نسبت به اونمو تایپ و مثلا نوع قبلی. از نظر انتقال و سرایت این سرعت و قدرت داشت. از نظر مرگ و میر هم گرچه اوائل مجامع علمی انگلستان اشاره می کردن که میزان مرگ و میر ویروس جهش یافته انگلیسی فرق نمی کنه با ویروس قبلی، اما بعدا ثابت شد، خودشان هم اعتراف کردن به این معنی که اطلاع دادن که نی میزان مرگ و میر و مورتالتی ریت این ویروس هم بسیار بالاست نسبت به گذشته، نسبت به نوع قبلی و غیر جهش یافته بالاتر است. و حتی بحث انتقال و بیمار سازی برای اطفال و کودکان، این هم به هر حال یک چیزی بود که مشاهده شد که در ویروس جهش یافته انگلیسی مصاب شدن و ابتلای کودکان هم به وسعت دیده شده، مرگ و میر هم داشته و مشکلات و چیزهای جدی را برای جامعه به وجود آورده. این هم اینجاست که ما در رابطه با افغانستان که حتی اگر ما معتقد باشیم که در پیک اول بسیار شدید بود و پیک دوم در افغانستان یک بخش قابل توجهی از مردم مصاب و آلوده شده باشن، به تعبیر علمی اما ایمنی گله‌ای در افغانستان حتی اگر با وجود آمده باشه، نسبت به یه انواع جهش یافتیش باید حساس باشن، حساسیت های لازم باید وجود داشته باشه که اگر خدای نخواسته ای با امی خاصیت و ویژگی هایی که برای او تعریف شده و بیان شده در جامعه مثل افغانستان منتشر شوه، ممکنه کسانی که یک ایمنی مثلا جزئی هم داشتن ممکنه دوباره مصاب شوند و خدای نخواسته یک مشکلات جدی رو با وجود بیاره. این رو باید توجه کنید.
بله. اگر اجازه تان باشه یک فاصله بگیریم، باز سوال بعدی رو خدمتتون میپرسیم. ایران میخوایم بگم که حتما باید گوش به زنگ باشن، به خاطر که حالا یک امروز انگلیسی، شاید فردا خدا نیار البته یک مورد دیگه جهش یافتهش باشه. چون شما اشاره کردین به مرگ و میر کودکان در ویروس جهش یافته انگلیسی که بالا هست، یعنی مصاب شدن، حالا مرگ و میر رو بگذاریم کنار، در یک جای خوانده بودم کودکان 5 الی 17 سال ممکن است که مصاب شود. قبلا ما میگفتیم کودکان تا 12 سال یا 8 سال موارد زیادی در اشاره داشتن که در ویروس کووید 19 ویروس قبلیش مصاب نمیشد کودک،
یا اگر مصاب، ما این رو اصلاح کنم هم ببخشن، یا اگر هم مصاب و آلودگی پیش می آمد علامت دار نمیشد در کودکان، علامت های شدید ایجاد نمی کرد
به خاطر سیستم ایمنی بدن کودک. فکر می کنم
خوب دقیقاً خوب تعریف نشده، ولی خب یک مسائلی بودی، تحقیقات باید بعدن صورت میگیره که چرا این ویروس برای اطفال نمیتونست مشکلات جدی را ایجاد بکنه. من میخواستم این را اصلاح کنم که ممکن بود آلودگی با وجود بیاد در اطفال، اما اینا مریضی شدید پیدا نمیکردن. الان گفته میشه که مواردی از بیماری های شدید به خاطر ویروس انگلیسی دیده شده در اطفال.
متاسفانه چیزی هم که شما اشاره کردین و کاملا صحت داره است که چون ویروس ویروس کاملا ناشناخته است، آدم نمیتونه در رابطه با او پیشداوری و قضاوت داشته باشه و باید منتظر باشیم که سازمان‌های جهانی آخرین اطلاعاتشان چی هست راجع به این. چون همین نکاتی هم که میگن گاه می‌بینیم که رد میشه یا واقعا قبول میشه.
طبیعی هم هست، طبیعی است.
ولی همه اینها باعث نمیشه که ما مراقب صحت و سلامت خودمون نباشیم. تشکر، امروز هم در خدمتتون بودیم جناب آقای دکتر سیم احمدی عزیز. ان شاء الله سلامت باشین دوستای عزیز. از شما هم خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، خداحافظ.
درویشی را گرفتاری ها پیش آمد. کسی با او گفت فلانی ثروت هنگفتی دارد، اگر نزد او بروی نیاز تو را برآورده کند. درویش در جواب گفت من نمیدانم خانه او کجاست. شخص گفت من تو را به خانه آن مرد ثروتمند میبرم. درویش وقتی وارد شد مردی را دید بسیار متکبر و خشم‌آلود. بدون اینکه کوچکترین سخنی بگوید برگشت. آن کس به او گفت چرا نیازت را نگفتی و برگشتی؟ درویش گفت عطایش را به لقایش بخشیدم. ما بر حاجت به نزدیک ترش روی که از خوی بدش آزرده گردی. اگر گویی غم دل با کسی گوی که از رویش به نقد آسوده گردی. بینش؟
بله.
موقتاً باید از صدای پای بهار دل بکنیم.
موقتاً؟ چرا موقتاً؟
بله، یعنی میگی که بریم دائماً دل بکنیم؟
نه نه، منظورم این بود که خب
بله، گپشی است. گپی است که وقت برام خلاص شد. وقت برام با پایان رسید.
بله،
ما تازه گرم شده بودیم.
ما تازه کت خود در آورده بودم. خب. بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر میکنیم از شما شنوندای عزیز و ارجمند، همچنین از شما خانم بیات که مرا اجازه دادین که
خواهش میکنم. آقای بینه شما،
از آقای محمدی هم تشکر میکنم که ایشان بله. مرا گفتن که بیا جای ما اجرا کن.
بله ولی بله. واقعا لذت بردیم. حضور شما بسیار خوب بود، بسیار عالی.
سلامت باشین.
اجرای شما و صدای خنده های شما و این برنامه شور و حرارتی دوچندان داد.
سلامت باشین دوستان عزیز شنونده. خدا یار و نگهدار.
تشکر از یکی یک شما دوستای نازنین که امروز با صدای پای بهار همراه بودین. تا برنامه دیگر، بدرود.
اینجا مشهد است، رادیو دری. ما را همراهی کنین با بخش خبری ساعت 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراه ما باشید. مقام‌های محلی ولایت تخار افغانستان از تیرباران یک متنفذ قومی در مرکز ولسوالی اشکمش این ولایت خبر دادند. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری صدای افغان، خلیل اصیل سخنگوی پلیس تخار با تایید این خبر گفت که این متنفذ قومی حاجی قیوم نام داشته و قبل از ظهر دیروز از سوی طالبان در بازار قریه قینر ولسوالی اشکمش تیرباران شده است. این در حالی است که بعد از ظهر دیروز نیز در انفجار ماین جاسازی شده در موتر حامل رئیس شورای علمای تخار، عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای تخار جان باخته و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. یک فروند بالگرد نظامی در جنوب افغانستان سقوط کرد. در سانحه سقوط بالگرد نظامی در جنوب افغانستان چند نفر از جمله خلبان این بالگرد مصدوم شدند. هنوز از جزئیات بیشتر از جمله محل دقیق سقوط این بالگرد و دلایل سقوط آن خبری منتشر نشده است. بر اثر انفجار صبح امروز در شهر هرات افغانستان یک نظامی کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد رفیق شیرزی سخنگوی مرکز بهداشت ولایت هرات گفت که بر اثر انفجار امروز در منطقه کمرکلاغ شهر هرات یک نفر کشته شد و دو نظامی زخم برداشتند که نظامیان زخمی شده به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس این گزارش در این انفجار ساختمان فرماندهی پلیس کاملا تخریب شده است. تاکنون مسئولین امنیتی در این باره اظهار نظر نکردند. در یک ماه گذشته این سومین حمله انفجاری به مقر نیروهای امنیتی افغانستان در هرات می باشد. نیروهای طالبان برای دومین شب پی در پی مرکز KPF در میدان هوایی ولایت خوست را هدف حملات راکتی قرار دادند. دفتر مطبوعاتی نیروهای KPF در ولایت خوست اعلام کرد که این راکت ها در نزدیکی قرارگاه KPF به خانه های مسکونی برخورد کرده که بر اثر آن 7 نفر هم زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان پیش از این گروه طالبان یک پایگاه مشترک نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا در نزدیکی میدان هوایی کهنه ولایت خوست را راکت باران کرده بود. نیروهای KPF تحت حمایت سیاس و در ولایت خوست فعالیت دارند. اردوی جمهوری اسلامی ایران 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را روز پایان دادن به توطئه‌های دشمنان و حکومت مستبد شاهنشاهی دانست. در بیانیه اردوی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران آمده است که این روز یادآور حماسه پرشکوه زنان و مردان بسیر است که با پایان دادن به حکومت مستبد ستمشاهی و رأی حد اکثری با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر توطئه‌ها و دشمنی‌های مستکبران و بدخواهان انقلاب شکوهمند و نوپای اسلامی ایستادن و باعث حرکت قطار انقلاب در مسیر پر افتخار استقلال و آزادی شدن. در این بیانیه تصریح شده است مشارکت حد اکثری مردم و رأی قاطع به جمهوری اسلامی نشانگر خاص ملت ایران اسلامی در استکبار ستیزی، آزادی خواهی و استقلال طلبی بود. در بخش دیگر از بیانیه اردوی جمهوری اسلامی ایران آمده است که انقلاب شکوهمند اسلامی با حرکت انقلابی و آگاهانه آحاد ملت عزیز در روز 12 فروردین سال 58 تثبیت شد و مسیر اعتلا و افتخار را در پیش گرفت و با پشت سر گذاشتن رویدادهای بزرگی همچون جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم‌های ظالمانه و انواع توطئه‌های سیاسی، فرهنگی و تهدیدهای نظامی، قله‌های سرافرازی و شکوه را فتح کرده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 حمل سال 1358 هجری شمسی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تداوم تحریم‌ها ضد ملت ایران را یک اقدام ضد بشری خواند. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد مقابله با کرونا تداوم تحریم‌ها ضد ملت ایران را یک اقدام ضد بشری خواند و افزود دسترسی به دارو و واکسن از بدیهی ترین حقوقی است که همه کشورها از آن برخوردارند، اما ملت ایران از این حق طبیعی محروم است و سلب این حق یک ظلم بزرگ و اقدامی ضد انسانی است. رئیس جمهوری اسلام ایران با اشاره به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی ضد ملت ایران که از سوی دولت قبلی آمریکا آغاز و در دولت جدید نیز همچنان ادامه دارد گفت برغم ادعاها مبنی بر عدم ممانعت از ارسال دارو و واکسن به ایران بر اساس اطلاعات به دست آمده، در مسیر تهیه و تامین واکسن خارجی مشکلات بسیار جدی وجود دارد و این اقدام ضد بشری جان و سلامت مردم را نشانه گرفته است. روحانی همچنین به تلاش‌های انجام شده و موفقیت‌ها برای ساخت واکسن کرونا در داخل ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که امسال با تکمیل روند واکسیناسیون کرونا به طور کامل در کشور مهار شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد در سال گذشته وزارت بهداشت مجوزهای مورد نیاز برای واردات واکسن از خارج کشور را از دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد و قراردادهایی را با کوواکس و کشورهای تولید کننده منعقد کرد، ولی متاسفانه موانع ناشی از تحریم‌های ظالمانه موجب انجام نشدن تعهدات آنها شد. دولت جو بایدن از زمان روی کار آمدن برای اولین بار 120 روز معافیت برای عراق به منظور پرداخت هزینه برق وارد شده از ایران را صادر کرد. وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد که ایالات متحده با تمدید معافیت به عراق اجازه پرداخت هزینه برق وارداتی از ایران را صادر کرد. ایالات متحده از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها معافیت‌های پی در پی به عراق صادر کرده است، اما سال گذشته برای تشویق عراق به منظور کاهش استفاده از انرژی ایران مدت زمان معافیت‌ها را کوتاه کرد. اقدام آمریکا در اعطای معافیت تحریمی به عراق در زمینه واردات گاز و برق از ایران پس از شکست تلاش‌های واشنگتن در همراه کردن بغداد با تحریم‌های یکجانبه آمریکا صورت گرفته است. مقامات آمریکایی طی ماه‌های اخیر بارها قطع واردات گاز و برق عراق از ایران را خواستار شده بودند، این در حالی است که عراق بی توجه به این خواست آمریکا همچنان بخش زیادی از نیازهای انرژی خود مانند برق و گاز را از ایران وارد می‌کند. مقام‌های عراقی بارها اعلام کردند با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران همراهی نخواهند کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر و همچنین از شما شنوندای عزیز و ارجمند که با برنامه ها و نشرات صبحگاهی همراه و همدل ما هستین. تا به این لحظه در خدمت شما هستیم با برنامه در مسیر دانایی. البته با یک عذرخواهی خدمتتان، ما اعلام کردیم که در این لحظه برنامه افغانستان در آینه سال را پخش میکنیم که به علت جابجایی که در برنامه ها به وجود آمده، ما ابتدا با برنامه در مسیر دانایی در خدمت شما هستیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه در مسیر دانایی. امروز هم در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. آغاز کلام را مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. خانم محترمی پرسیدند حتما باید سر مزار پدر و مادر رفت یا از منزل هم میتوان فاتحه خواند و احسان کرد؟ سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند و پرسیدند که سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟ و برادر محترمی هم پرسیدند آیا در عالم برزخ هم خداوند راهی برای جبران خطاهای دنیا گذاشته یا خیر؟ شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. دو شماره پیامک داریم، میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-7171-44. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن و پرسیدند آیا حتما باید سر مزار پدر و مادر رفت یا نه، از منزل هم میتوان فاتحه خواند و احسان کرد. میشنویم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال را شاکرم که باز توفیق نصیب شدی خدمت دوستان باشیم. عرض میکنم که میشه از خونه هم فاتحه خون و زیارت کرد و دعا کرد و احسان کرد، اما خود رفتن به زیارت اهل قبور آثاری داره، هم برای زنده هم برای مرده، که اون ترجیح داره. اگه انسان امکانش هست، یه وقت امکان نداره نمیتونه بره، خب نره همونجا که هست زیارت کنه و درسته. یه وقت نه میتونه بره، حتما برن، هم برای خودشون آثار فراوانی داره این زیارت اهل قبور، هم برای کسانی که به زیارتشون رفتن آثار فراوانی داره. اما چگونگی خیرات؟ در درجه اول حقوق واجبی که برگردن متوفا هست اونها رو ادا بکنن. حق الناس بدهکاری مالی داره، بدهکاری جانی داره، ارضی، اونها رو ادا بکنن. دوم حق الله هایی که به گردنش هست، نمازی که نخونده، روزه که نگرفته، خمس و زکاتی که پرداخت نکرده، حج که نرفته، اینها رو انجام بدن. بعد از انجام واجبات، حقوق واجب، وقت برن سراغ مستحبات. در مستحبات هم اگر دستشون بازه، شکم گرسنه رو سیر بکنن، مثلا الان که شب عید هم هست و خیلی خوبه که بخوان دلی رو شاد کنن، یه بچه یتیمی رو مثلا فرض کنید بپوشونن، لباس نو براش بگیرن، یا بیماری رو کمک کنن که درمان بشه، این امور خیلی خوبه که بندگان خدا شاد بشن، کاری کنن که بنده خدا شاد بشه. بعد از این نوبت میرسه به این که نماز بخونن براش، نماز مستحبی بخونن، زیارت کنن، دعا کنن، قرآن بخونن و کاری از این قبیل، چه همه اینها بهشون میرسه و خیلی هم خوشحال میشن، به شدت خوشحال میشن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
این چنین فرمود امیر مؤمنان، آن مه تا بنده کن و مکان، برترین تکلیف حق بر بندگان، احترام والدین از هر زمان، احترام والدین از هر زمان.
سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند و پرسیدند که سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
راجع به ایمان، حالا با توجه به این که معارف دین رو چنانچه از روایت نبوی به دست میاد و از با تحلیل عقلی هم انسان میتونه بفهمه، میشه به سه شاخه تقسیم کرد. یکی اون مباحث اعتقادی و هست ها و نیست ها که بهش جهان بینی اطلاق میشه، یکی اون مباحث باید ها نباید های اخلاقی و فطری انسانی که بهش اخلاق و تربیت گفته میشه، یکی هم مباحث باید ها نباید های عملی که تحت عنوان احکام ازش یاد میشه، یا همون آیات المحکمه که جهان بینی باشه، فریضه عادله که اخلاق باشه، و سنت قائمه که احکام باشه. تو این سه شاخه موضوع بس ما همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، که نگرش انسان نسبت به جهان چیه. مباحثی که ما از این به بعد پیگیری خواهیم کرد تو همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، در فضای ادبیات دینی بهش اصول دین هم گفته میشه، یا اصول عقاید یا چیزی از این قبیل هم گفته میشه، که حالا منظور از اصول عقاید یا اصول دین یا اصطلاحات از این قبیل همون جهان بینی است. این که انسان چه تفسیری از جهان داره، جهان رو چطور میبینه و چه عینکی به چشم خودش گذاشته، از پشت اون عینک به جهان نگاه میکنه، به این میگن جهان بینی انسان یا تفسیر انسان یا برداشت انسان از جهان هستی. مراد از این جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیر جهانه. به عبارت دیگه منظور از جهان بینی جهان احساسی نیست، که حیوانات هم دارن، حیوانات جهان رو احساس میکنن. منظور از جهان بینی جهان شناسیه، که حیوانات اینو ندارن. حیوانات جهان احساسی دارن ولی جهان شناسی ندارن. منظور ما هم از جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیری کردن از جهان. انسان میتونه از چهار منظر به جهان هستی نگاه کنه، که از هر منظری که نگاه کنه یک جهان بینی وجود میاد به اسم همون منظر. اگر منظر از منظر عقل به جهان نگاه کنه، اون جهان بینی که به وجود خواهد آمد، تفسیری که از جهان به دست خواهد آورد، بهش میگن جهان بینی فلسفی یا جهان بینی عقلی. اگر از منظر حواس به جهان نگاه بکنه، اون جهان بینی که محصول این نگاه هست بهش میگن جهان بینی علمی یا جهان بینی حسی. اگر از منظر دل و فطرت و عرفان به جهان نگاه کنه، اون چیزی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی عرفانی. و اگر از منظر آموزهای دین به جهان نگاه بکنه، آن چیزی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی مذهبی. در بین این جهان بینی ها، جهان بینی حسی نمیتونه شناخت دقیق از جهان ارائه بکنه، چون نگرش حس نگرش جزئی است و با جزئی نگری نمیشه جهان رو تفسیر کرد. میشه اجزای جهان رو شناخت، اما جمع کردن این اجزا جهان نمیشه. جوری نیست که ما جهان رو تیکی تیکی بشناسیم. مثلا میخوایم فرض کنیم شهر تهران رو بشناسیم، از هر کوچه عکسی بگیریم، عکس های مختلف از کوچه کوچه، محله محله و مغازه مغازه تهران بگیریم، عکس ها رو به هم بچسبونیم، میشه تهران. نه، این شناخت از تهران رو به ما معرفی نخواهد کرد. پس با شناخت حسی نمیشه جهان رو معرفی کرد. لذا جهان بینی علمی یا جهان بینی تجربی همون اول کمیتش لنگه، نمیتونه تفسیر کلی از جهان داشته باشه. اما عقل قادر هست، عقل قادره که از بالا نگاه کنه، از خارج از جهان نگاه کنه و یه تفسیر از جهان ارائه بکنه. عرفان هم قادر هست، مثلا از طریق دل هم میتونه شناخت و معرفتی از جهان داشته باشه. مذهب هم که کارش همین هست و یک شناخت کاملا دقیق از ماوراء عالم به عالم نگاه میکنه و شناخت کاملا دقیقی به ما ارائه میکنه. پس در بین چهار تا جهان بینی ما منهای جهان بینی حسی گفتیم، با بقیه میشه جهان بینی، میشه جهان رو معرفی کرد. اما اون چیزی که ما بیشتر مطرح خواهیم کرد خدمت دوستان، جهان بینی عقلی و دینی است. یعنی از این به بعد ما بیشتر مباحث رو از منظر دین و عقل مطرح خواهیم کرد، بقیه اون راه ها رو دیگه خیلی بهش توجه نخواهیم کرد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-7144. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
آزای و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو. کمگو حدیث این و آن حرف از لب جانان شنو و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو. برنامه ای که از لطفه هست بر بندگان اعطا شده. برنامه ای که از لطفه هست بر بندگان اعطا شده. بازای و با فرزانگی ای خواجه قرآن را بخوان. هر دفتر و دیوان بده این گنج عرفان را بخوان. بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان. قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان. کز بانگ و غوغای توپر این گنبد مینا شده. کز بانگ و غوغای توپر این گنبد مینا شده. گر غالب دنیاستی نه طریق بی خطر و شائق عباستی اینت به عبا راه زد. اینت خلیل معتمد اینت دلیل معتبر. فإنه عدل المتین قم فاعتصم یدا البصر. اینت خلیل معتمد اینت دلیل معتبر. فإنه حبل المتين قم فاعتصم يدا البصر. ای دفعه آسایش دنیا با من.
خب دوستان عزیز، بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترم دیگری برای ما این سوال ارسال کردن و پرسیدند آیا در عالم برزخ هم خداوند راهی برای جبران خطاهای دنیا گذاشته یا خیر؟
بله، اعمال انسان دو دسته میشن، اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر. اعمال ما تقدم اعمالی است که انسان در هنگام حیات خودش انجام داده و با مرگش پروندش بسته میشه. اعمال ما تأخر اعمالی است که بعد از مرگ انسان پروندش باز میمونه. چون پرونده باز میمونه، بله، مشکلات انسان در برزخ با این اعمال حل میشه. مثلا فرزند صالحی رو تربیت کرده، این فرزند صالح کار خوب انجام میده، مشکل پدر در برزخ حل میشه. چنانچه حضرت عیسی دید که مردی که پارسال معذب بود امسال از عذاب نجات پیدا کرده، از قبرستان که عبور میشد، خدا این شوی پارسال تو جهنم بود، امسال بهشتی شده. خودم فرمود فرزندی داشت که در طول سال گذشته این پسرش به حد بلوغ رسید، پسر دو کار خوب انجام داد، جاده رو اصلاح کرد، یتیم رو پناه داد. کارهای پسر باعث شد که عذاب از پدر برداشته بشه. به این ترتیب مشکل انسان در برزخ توسط فرزند صالحی از خودش باقی گذاشته حل میشه، کتابی که نوشته و باقی گذاشته یا چاپ کرده یا سنت حسنه که باقی گذاشته، درختی که کاشت که مردم از سایش استفاده میکنن، از میوه‌اش استفاده میکنن، آبی که به جریان انداختی مردم از اون آب استفاده میکنن، بنای خیری که ساخته، مسجدی، مدرسه‌ای، بیمارستانی، وقتی که مردم از اون استفاده میکنن ثوابش در نامه عملش میاد، پرونده بازه. این ثواب ها که اومد اون مشکلات قبلی حل میشه. مثلا فرض کنید ایشون یه گرفتاری داشت که 10 درجه نیاز به ثواب داشت، اینا رو نداشت، تو اعمالش نبود. بعد از مرگش به خاطر این اعمال خیر، این باقیات و صالحاتش، اون 10 درجه عمل خیر اومد و به اون جایی که باید میرسید رسیده. بنابراین بله، امکانش هست با همین اعمال ما تأخر که در قرآن واژه ما تأخر اومده، یوم اذن یونب باب ما قدم و اخر، در یه جدی هم در قرآن داریم که از اعمال ما تقدم و ما تأخر یاد شده. با این اعمال ما متأخر در واقع مشکلات انسان در برزخ حل میشه.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. زمان و تنظیم دقیق آن را، زمین و منظوم کهکشان را. هندسه دقیق خورشید و ما، مهندسی بدون یک اشتباه. سایه نورانی هفت آسمان، تاج درخشنده ی رنگین کمان. تاج درخشنده ی رنگین کمان. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز هم همراه بودید با ما در مسیر دانایی. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سپاسگزارم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. صاحب تبریزی میگه که روشن شود چراغ دل ما زیک دیگر، چون رشته های شمع به هم زنده ایم ما. در خدمت شما هستیم با برنامه افغانستان در آینه سال.
افغانستان در آینه سال. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با شما هستم با برنامه امروز افغانستان در آینه سال. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، عرصه فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته با فراز و نشیب‌های گسترده‌ای مواجه بوده که تأثیرات عمیقی بر اوضاع فرهنگ، هنر و اجتماعی این کشور گذارده است. در کنار ناامنی‌ها و مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی، بحران کرونا هم از تأثیرگذارترین رخدادها در اوضاع زندگی مردم افغانستان بوده است. چنان که این بحران باعث عقب افتادن کاروان علم و دانش افغانستان نیز گردید و سال تعلیمی افغانستان پس از 5 ماه تأخیر در ماه اسد آغاز شد. محمد ابراهیم شینواری، معین تعلیمات وزارت معارف افغانستان، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در این زمینه و در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مکاتب اظهاراتی داشت که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
صنفا را ما تعدادش را کم کردیم، تجزیه کردیم که تعداد صنفا کم باشه، فاصله بین متعلمین موجود باشه، صنف پاک شوه، از دست دادن و روبوسی و بغل کشی اطفال جلوگیری کنه، در صورت ضرورت دستار زود زود بشه و در صورتی که تب یا اعراض سرفه و ریزش و زکام داشته باشه، اگر در خانه باشه مکتب نبیه، اگر در مکتب باشه معلم صاحب زود اونا رو به خانه و یا به کلینیک روان کنه. این یعنی تدابیری است که ممکن است. ما یک کمیته داریم، کمیته صحت مکاتب مشترک با وزارت صحت ما. کمیته که رحمود بسیار خلاصه و بسیار مشخص تهیه و ترتیب کرده و به مکاتب هم ارسال کردیم و مدیر صاحب و سر معلم صاحب و معلمین ما تمام والدین آگاهی می ده دوامدار که اطفال خود را در صورتی که تب داشته باشه به مکتب روان نکنه و اگر احیانا در مکتب کدام اعراض علائمی پیدا میکنه با کلینیک هم یک سیستم رجدیه و ارتباط تامین کردیم با کلینیک یا به خانه اینا را ایزام میکنیم.
از دیگر تغییرات در عرصه معرف افغانستان می توان به جابجایی ها و تغییراتی در سطوح بالای مدیریتی در وزارت معارف اشاره کرد. سرپرست وزارت معارف افغانستان در جمع خبرنگاران هدف از جابجایی های اخیر در تشکیلات و امور کاری این وزارتخانه را انسجام و تقویت مدیریت نظام معارف و آموزش بهتر شاگردان در مکاتب و مدارس افغانستان عنوان کرد. رنگین حمیدی با تاکید بر این که مبنا و ماهیت نظام آموزشی کشور اسلامی سفسود، منظور از تغییرات تازه در نظام معارف کشور ارتقای سطح کیفیت، مؤثریت و پاسخگویی به آینده دانش آموزان می باشد. بر اساس تغییرات ایجاد شده، معینیت جدیدی به نام تضمین کیفیت تدریس و نصاب ایجاد شده که سردار محمد رحیمی معین پیشین سواد آموزی در رأس آن قرار دارد. معینیت تعلیم و تربیه از ادغام معینیت‌های سواد آموزی، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم نام برد که عطاءالله واحدیار معین آن معرفی شد. همچنین معینیت منابع و اداره که قبلا به نام معینیت مالی و اداری یاد می‌شد ایجاد شد و در رأس آن خانم ویکتوریا غیوری تقرر یافت. عطاءالله واحدیار معین تعلیم و تربیه وزارت معارف افغانستان در پاسخ به برخی سوالات در زمینه این تغییرات و جابجایی‌ها و انتقادهایی در این مورد که بعضی بخش‌های ضروری از تشکیلات وزارت معارف حذف شده گفت که حذفی صورت نگرفته بلکه انسجام بیشتر شده است.
دوستایی که میگن که یک چیز حذف شده، حذف برادرم جمله منفی است، حذف نشده. ما در نتیجه یک جابجایی داخلی تشکیلاتی نظام معارف افغانستان به سردرگمی، ناباسامانی، انتشار پایان بخشیدیم و خواستیم که نظام تعلیم و تربیه افغانستان تحت یک چتر آوردیم تا هماهنگی بیشتر شوه، انسجام خوبتر شوه و از همه کده مهمتر در تقسیم منابع توازن به وجود بیاید. امروز مدارس ما، دارالحفاظهای ما جزء نظام معارف افغانستان است که از تمام منابع افغانستان مساویانه اونا مستفید میشن.
یکی از رخدادهای مهم دیگر در عرصه فرهنگ افغانستان در سال گذشته رأی اعتماد پارلمان به وزیر تحصیلات عالیه این کشور بود. عباس بصیر سرپرست وزارت تحصیلات عالیه با دریافت 197 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر تحصیلات عالی معرفی شد. در همین راستا عباس بصیر در جمع مسئولان و کارکنان این وزارتخانه اظهار امیدواری کرد که بتواند با ارائه برنامه‌های کاری خود و در همکاری با نیروهای این وزارتخانه خدمات ارزنده‌ای را در عرصه تحصیلات عالی انجام دهد.
امیدوارم که بتوانم با ارائه برنامه ها و تعهدات کاری خیش و در همکاری با پرسنل تکنیکی، علمی و اداری وزارت مستر خدمات ارزنده و ماندگار در حوزه تحصیلات عالی کشور باشم. ما کاملا متفق و معتقد هستیم که بدون هماهنگی با روند پیشرفت های تحصیلات عالی در منطقه و جهان نمی توانیم به اهداف ملی، پایداری سیاسی و اقتصادی کشور خیش و بالاخره آنچه شایسته نسل جوان کشور ماست نایل گردیم. بحث کمیت تا هنوز یک بحث اساسی است که ما ضرورت داریم ظرفیت تحصیلات عالی را برای جذب جوانان بیشتر بالا ببریم. در کنار آن کیفیت بحث اساسی دیگر است. ما ضرورت داریم روی کیفیت بیشتر کار کنیم. کاربردی ساختن نظام آموزش کشور و عیار ساختن آن با نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی روز ما از مهمترین و اساسی ترین اقدامات است که ما آن را دنبال خواهیم کرد.
اما در ادامه هم دعوت می کنم از دستاوردهای این وزارتخانه در سال 1399 از زبان عباس بصیر بشنویم.
در بخش علمی در سال 1399 در حدود 65 عنوان نصاب تحصیلی بازنگری شده تا آموزش افغانستان را مطابق با معیارهای جهانی و مطابق با نیازمندی‌های کشور عیار بسازد. این کاری بسیار مهم و اساسی بود که چگونه ما میتوانیم سیستم آموزشی خود را با معیارهای جهانی و با نیازمندی‌های مارکت و بازار عیار بسازیم که نهایی سازی چاپ و تسلیمی 65 عنوان نصاب تحصیلی در این قسمت ما را بسیار کمک میکنه. سه برنامه ماستری را ما ایجاد کردیم. ایجاد سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی استادان یک دستاورد مهم و عمده بود که برای اولین بار وزارت تحصیلات عالی افغانستان موفق میشه آثار علمی استادان را به شکل الکترونیکی مدیریت بکنه. اعتباردهی اکادمیک برای سه پانتون دولتی و دو پانتون خصوصی ای یک روندی خیلی مهم و اساسی هست که امسال تقویت شده، شدت گرفته. ایجاد 12 برنامه شبانه در 8 نهاد تحصیلی دولتی یکی از کارکردهاست و همچنین 34 پانزه در نهادهای تحصیلی دولتی ایجاد شده. تدوین، تعدیل و بازنگری 52 عنوان سند تقنینی نیز صورت گرفته. در حدود 97 مسوده یادداشت تفاهم نامه، پروتکل ها و قراردادهای علمی میان وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی خارجی نیز تدوین و طی مراحل شده. یکی از دستاوردهای مهم در امسال تطبیق برنامه آموزش الکترونیکی بود. اگر گسترش کووید 19 در خیلی از عرصه ها پیامدهای منفی داشته، ولی در عرصه تحصیلات عالی می توانیم بگیم که یکی از پیامدهای مثبتش این بوده که ما را مجبور ساخت که سیستم مدیریت الکترونیکی آموزش را جنبه عینی و عملی بدهیم.
همچنان در عرصه معارف و تحصیلات عالیه شاهد برگزاری امتحان کانکور در افغانستان بودیم که با تمامی مشکلات امنیتی و بحران کرونا این آزمون سراسری برگزار گردید و چند تن از محصلین ممتاز افغانستان بورسیه تحصیل در خارج از کشور را دریافت نمودند. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالیه افغانستان در مراسم خداحافظی 400 تن از فارغ التحصیلان صنف 12 که با بورسیه کشور ترکیه برای تحصیل به این کشور اعزام می‌شدند شرکت و سخنرانی کرد.
دانش آموزان عزیزی که با استفاده از این فرصت عازم کشور ترکیه می شوند باید بدانند که یک فرصت بزرگی در اختیار آنها قرار گرفته است. از سوی دیگر آنها تنها از خانواده های خویش نمایندگی نمی کنند، بلکه آنها سفرای جلیل القدر افغانستان در کشور بزرگ ترکیه می باشند و از افغانستان نمایندگی می کنند. اما گونه که خدمت وکلای محترم پارلمان نیز بارها یادآور شدم، ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان برای تأمین نیازمندی های تحصیلی جوانان محدود و اندک است. ما تنها می توانیم در حدود 10% از جوانان عزیزی که جویای تحصیل در کشور هستند جذب نظام تحصیلات عالی نماییم. از این جهت ما موظف هستیم تا فرصت های بیشتری را برای جوانان عزیز خویش فراهم بسازیم. از این جهت تلاش میکنیم تا از طریق تشویق همکاران بین المللی خویش برای اعطای بورسیه های بیشتر زمینه های بیشتر برای جوانان عزیز فراهم بسازیم. ایجاد شعبه های پوهنتون های معتبر دنیا در افغانستان فرصت دیگر است که می خواهند در افغانستان شعبه های پوهنتون های معتبر خویش را ایجاد کنند نیز به عنوان یک مدل و نمونه برای ما از اهمیت بسیاری از نقطه نظر کیفیت برخوردار است.
بله دوستان، افغانستان با رشد کمی که در سالهای اخیر در آمار دانشجویان و مراکز آکادمیک دولتی و خصوصی داشته هنوز با نواقص فراوانی در این عرصه مواجه است. از کیفیت پایین تدریس گرفته تا فقدان اساتید متخصص، عدم تجهیزات آموزشی، فقدان کتابخانه‌های مجهز، عدم سرپناه و لیلیه‌های مناسب برای دانشجویان و فقر خانواده‌های دانشجویان بخشی از مشکلات و چالش‌هایی هستند که تحصیلات عالی در افغانستان و به خصوص دانشجویان با آنها مواجه هستند. مشکلات قشر محصل و عرصه تحصیلات عالی چیزی نیست که قابل شمارش باشد. در کنار تمامی مشکلات اجتماعی و اقتصادی که دانشجویان افغانستانی با آن مواجه بودند، سال گذشته سال خونین را برای این عزیزان رقم زد و تعداد زیاد از این محصلان آماج حملات تروریستی قرار گرفتند. در آخرین رخداد تلخ در حمله تروریستی بر دانشگاه کابل که تقریبا در تاریخ مراکز آکادمیک بی سابقه بوده است، ده ها تن از دانشجویان جوان با هزاران آرزو و امید به خاک و خون کشیده شدند و بدون هیچ دلیلی با گلوله پرپر شدند که با واکنش های گسترده ای در داخل و خارج از افغانستان مواجه شد. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در ایران هم از جمله دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، شیراز، اصفهان، گیلان و علوم پزشکی مشهد و برخی دیگر از دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران علاوه بر صدور بیانیه در محکومیت این حمله با روشن کردن شمع یاد دانشجویان کابل را گرامی داشتند. شاروالی تهران نیز در اقدام نیک جهت همدردی با شهدای دانشگاه کابل بنرهایی را با عنوان جان پدر کجاستی با تو همدردی مای همسایه در سطح شهر نصب کرد. اما در ادامه برنامه بشنویم از دستاوردهای ریاست اداری تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان. خانم ندیمه سحر توضیحاتی هم در رابطه با اهداف ایجاد اداره خدمات تکنیکی و مسلکی داد که از بدنه وزارت معارف جدا و به عنوان یک اداره مستقل معرفی شد.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به اساس فرمان شماره 11 مقام ریاست جمهوری در سال 1398 به یک واحد مستقل بودیجوی ارتقا نمود. فعلا این اداره دارای 382 مراکز آموزشی به سطح 34 ولایت و 253 ولسوالی می باشد که 8 سکتور دارای اولویت و 12 کلستر شغلی را طی 3 برنامه آموزشی تحت پوشش قرار می دهد. به گونه مثال از 22 فعالیت پلان شده، 8 فعالیت تکمیل شده و 4 آن در حالت اجرا می باشد. بخش اول که تنظیم چارچوب تکنینی بود، قانون اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی جهت طی مراحل به وزارت عدلیه ارسال و تایید گردیده و اکنون اقدامات برای توشیح و تصویب آن آغاز گردیده است که در سال 1400 نهایی و قابل اجرا خواهد شد. دوم، افزایش دسترسی و مشارکت فراگیر آموزش های فنی، حرفوی و مسلکی است. دستاوردهای خیلی خوبی را هم داشته ایم. گروه های مورد هدف ما از 1 به 12 گروه افزایش یافته که اقشار آسیب پذیر از این جامعه و شمول خانم ها، عودت کنندگان و مهاجرین، جوانای بیکار و بیسواد، محبوسین و سایر از اقشار دیگر تحت پوشش قرار می ده. در سال 1399 در بخش نصاب تعلیمی نو رشته بازنگری شد و قابلیت محور و کار محور شد.
لحظه ها لحظه های بسیار خاص است. دست ها را با آسمان گره می زنیم و پل می سازیم بین دلمان و خدایمان در این لحظات ملکوتی. با برنامه قرار بندگی ما را همراهی بفرمایید.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدا، مهربان مهربانان. شنونده های با صفا و بیریا، عاشقان لحظه قرار با خدا، سلام. دوازدهمین روز از بهار در تقویم جمهوری اسلامی مصادف است با روز جمهوری اسلامی. در روز دوازدهم فروردین سال 1358 نوع حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم با رأی بالا انتخاب شد. این روز را با همه ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنیم و گرامی می‌داریم. با قرار بندگی خوش آمدید. بار خدایا مرا به آنچه آموخته‌ای بهره‌مند گردان، با آنچه برای من مفید است به من بیاموز و همواره بر دانشم بیفزا. خداوندا گوش‌های دلم را برای شنیدن آیه‌های قرائت باز کن و فرمان برداری از خود و پرستادت را روزیم گردان، چنان که مطابق کتاب تو رفتار کنم. ای زنده، ای پاینده، از مهربانیت فریاد رسی میخواهم. مرا چشم بر هم زدنی و خودم با مگذار و کارهایم را به سامان آر. کیست که مزه شیرینی دوستیت را چشیده باشد و غیر تو را به جای تو اختیار کند؟ و آن کیست که به مقام قرب تو انس گرفته و لحظه ای از تو روی گردانیده باشد؟ ما را دریاب.
در هوایت بیقرارم، روز و شب سر ز پایت بر ندارم، روز و شب روز و شب را همچو خواب مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم.
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:57 خواهد بود. دوستان، خواندن نماز اول وقت فضیلت‌های زیادی دارد و مستحب است هر مسلمانی بدون عذر شرعی نماز شب تأخیر نندازد. هرچه نماز را به اول وقت نزدیکتر بخوانین ثوابش بیشتر است. فقط اگر به دلیل خواندن نماز جماعت نماز اول وقت را به تأخیر بندازین اشکالی نداره. شاید بپرسین نماز اول وقت دقیقاً چه زمان است؟ دین اسلام برای هر نمازی دو وقت قرار داده: وقت فضیلت، وقت غیر فضیلت. آیات و روایات سفارش میکنن که نماز را در وقت فضیلتش بخونیم. وقت فضیلت هر نماز مراتبی داره که قطعا اول وقت آن از ثواب بیشتری برخوردار است. مستحب است انسان تا جایی که ممکن است بدون عذر شرعی نماز را از اول وقت به تأخیر نندازد، مگر اینکه کاری که انجامش شرعاً مقدم بر نماز باشه، مثل نجات جان یا مال خودش یا دیگری، و یا دادن طلب کاری یا امانت مردم، یا تطهیر مسجدی که نجس شده. همین قسم اگر منتظر برپا شدن جماعت باشه، تأخیر نماز ایرادی نداره. نماز هرچه به اول وقت نزدیکتر باشه ثوابش بیشتر است. وقت اختصاصی نماز ظهر از اول اذان ظهر با مقدار یک نماز 4 رکعتی است که در این زمان خواندن نماز عصر جایز نیست. وقت فضیلت نماز ظهر از اذان ظهر تا 1:40 بعد از اذان ظهر ادامه دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام وصیت کردند یا علی با وضوء کامل در اول وقت نماز اقامه کن و نماز را از اول وقتش به تأخیر نینداز، چون تأخیر نماز بدون علت و عذر خداوند قهار را به خشم خواهد آورد. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. همراه شما عزیزان گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی